اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شهر خاموش، نویسنده علیرضا راد. با هنرمندی نگین خواجه نصیر، بهناز بستاندوست، شمسی صادقی، مهدی نمینی مقدم، عباس وفایی، محمد پور حسن، فریدون مهرابی، باقر کریمپور، فریبا طاهری، مهدی گیاهی، امیر عباس توفیقی. کارگردان خسرو فرخزادی. گوینده محسن بهرامی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت چهارم. شنوندگان محترم نمایش رادیو سلام، با قسمت چهارم نمایش شهر خاموش در خدمت شما عزیزان هستیم. در قسمت‌های قبل شنیدیم نگار و نیکی دو دوست صمیمی و همکارند. آنها در یک عتیق فروشی در کرمانشاه با فروشنده اجناس قدیمی دور گردی آشنا می‌شوند که به آنها پیشنهاد فروش یک ابریق عتیق را می‌دهد. در روزی که قرار است آن را بخرند، از آقای سارنگ عتیق شناس کمک می‌گیرند. زن سارنگ را می‌شناسد و می‌گریزد. نیکی و نگار به جستجوی مرد و زن می پردازند. مرد را می یابند. مرد به جای خرید ابریق پیشنهاد خرید چرم نوشته ای را به آنها می دهد. آنها با مشورت با سارنگ مرد را تشویق به فروش ابریق به میراث فرهنگی می کنند. مرد راضی می شود ابریق زن را بفروشد. نگار و نیکی به تهران می آیند. پس از چند روز که از به دست آوردن چرم نوشته ناامید شده اند. مرد با یک عمل جوان مردانه آنها را غافلگیر کرده و چرم نوشته را به صورتی عجیب و پنهانی داخل بسته های سوغاتی می گذارد و به آنها هدیه می کند. نگار و نیکی تصمیم می گیرند که از متن نوشته شده در چرم نوشته آگاه شوند. با کمک استاد شمس به دفتر یکی از خبرگان زبانهای باستانی به نام استاد انوری می روند. در چند جمله کوتاه با آنها میگوید که زبان این نوشته ترکیبی از زبان پهلوی و یونانی است و خواندن آن کار پروفسوری به نام زندیان است. حالا با هم ادامه ماجرا رو میشنویم.
آخی بالکنشنی هم صفایی داره، نه نگار خانم؟
بیشتر برای شما. معلومه حسابی هز میبری. از وقتی که اومدیم توی این خونه غروب که میشه میپری تو بالکن و زل میزنی به آسمون.
از یه دوستدار طبیعت اصلا انتظار نداشته باش تو یه آپارتمان نقلی بتونه از ته دل نفس بکشه.
میگم استاد بزرگوار ما سر قولشون هستن.
کدوم قولشون عروس خانم؟ من قول زیاد دادم.
حالا این یکی رو اجرا بفرمایین تا بعد برسیم به بقیه.
کدوم قول؟
سفر به یزد دیگه. ما که سعادت نداشتیم در معیت استاد به آینه ماه عسل بریم، اونم به خاطر کلاسای فوق العاده شون. اما اکنون دلمان میخواهد که به یک مسافرت شبه ماه عسل برویم. استاد موافقم؟
نگار من تو واقعا تلپاسی دارم، داشتم فکر میکردم آره، حالا که دو هفته ای توفیق اجباری دست داده، دانشگاه تعطیله، بریم شمال که سواحل نیلگون آن سخت در انتظار قدوم مبارک ماست.
خیر استاد، شمال خیر، ما به یزد خواهیم رفت. شهر کهن بادگیرها و گنبدهای فیروزه‌ای، شهر باقلوا و قطاب، در میان مردم خونگرم با لهجه شیرین و شنیدنی.
یزد؟ خب عزیز من، کسی تو این هوا میره اون طرفا؟ الان ما رو عقربای اونجا هم از گرما فرار کردن و زدن به کوه کمر.
اگه قرار باشه که زیر تمام قول و قرارای قبل از ازدواج بزنی، زیر یکی نزن.
نه رستم، من زیر هیچ کدوم از قولای محذری منگوله دار نخواهم زد. سفر به یزد حتمیه، ولی این دفعه میریم شمال، مسافرت بعدی مطمئن باشه یزده.
بله نشد دیگه استاد، شمال باشه برای بعد. این دفعه به خاطر این بنده یه حقیر معمار باشی که خیلی دوست داره یاد گذشته و خاطرات دوران دانشجویش بکنه، میریم به یزد.
یزد بابا عرض خانم، چه خوبی از یزد میزنی.
خیلی هم خوب حرف نمیزنن.
این نگار خانم آرشیتکت رشته معماری، دارای یک فقره فوق لیسانس رشته مرمت آثار تاریخی، چه علاقه زیادی هم با آثار باستانی و ابنیه کهن دارد، سفر قندهار که نمیخواهد برود. شهر یزد در 680 کیلومتری تهرانه. این چیزه، قول میدم که توی مهر ماه به اتفاق به یزد خواهیم رفت.
نه خیر استاد رشته مردم شناسی، مثل که ما تو همین شروع زندگی مشترک تفاهم زیادی با هم داریم. استاد محترم گیر دادن به شمال و ولکنم نیستن.
عروس خانم هم گیر داده به یزد و ولکن نیست.
وای اگه میدونستی سیروس، اگه میدونستی که چرا اینقدر بیتابم و با سه رفتم به یزد لحظه شماره میکنم.
نگار خانم بگه که شر انقدر بیتابه، مگه از چه خبره؟
ببین سیروس، الان یه ماهی که ما ازدواج کردیم و اومدیم تو این خونه، درسته؟
بله کاملا درسته.
تو وسایلی که می آوردیم یه تابلوی بسته بندی شده بود، درسته؟
کدوم تابلو؟
حضرت هم نکن سیروس، خودت میتونی کدوم تابلو میگم دیگه.
آها نکنه همون تابلوی چرم نوشته ایو میگی که تو قاب فلزیه، همون که سوغاتی کرمانشاه؟
بله همون.
چه ایرادی داره؟ اگه جوش بده میخوای جوش عوض کنم؟
خودت رو لوس نکن دیگه، مگه چند بار بهش گیر ندادی و پیله نکردی که چرا من نسبت به اون انقدر حساسم؟ مگه مرتبا منو سوال پیش نمیکردی که موضوع اونو براش بگم؟
چرا، اما تو هم همیشه تفره میرفتی، جواب درست حسابی بهم نمیدادی.
خیلی خوب، حالا وقتشه که همه چیزو در مورد اون بدونی.
چه خوب، خوبه، اتفاقا فرصت بسیار خوبیه. بگو منم گوش میکنم.
نشد دیگه، اینجا نه.
پس کجا؟
آری، هنگامی که استاد بر مرکب بنشینند و عزم بلاد یزد را داشته باشند و این بنده حقیر در التزام رکاب ایشان باشم، آنگاه قصه هیجان انگیز آن پارشمن را برایشان روایت خواهم کرد.
خب این قصه گوی شیرین سخن و آن داستان مهیج چیچی شمن و در جاده شمالی هم میتونیم همراه داشته باشیم و بشنویم.
نه خیر قربان، اولا به عرض میرسونم که چیچی شمن نیست و پارشمنه ها. یا همون چرم نوشته. ثانیاً این داستان عجیب و پر رمز و راز تو جاده شما نیمه کاره میمونه. چرا؟ چون بقیه ماجرا رو استاد باید در شهر یزد و از زبان اهلش بشنون.
یواش یواش داری کنجکاوم میکنی نگار، قضیه چیه؟
خب اگه حس کنجکاویتون تحریک شده و میخواین قضیه اسرارآمیز اون یه فقره چرم نوشته رو بدونی، باید بهت بگم که این حس مدت هاست که گریبان این بنده حقیرم گرفته. گوش میکنی؟ اصلا این حس لعنتی مدت هاست که منو در انتظار جواب بیتاب کرده. سیروس متوجه چی میگم؟
آها پس قضیه این وجه دیگه عروس خانم؟
بله استاد، ببخشید قربان.
مثل این که باید به نظر و تسلیم عروس خانم تسلیم شده و جاده کویری و بی آب و علف یزد و به سرزمین سرسبز شمال ترجیح داد و قصه سحرآمیز آن تابلو را شنید.
وای
اونم توی دو قسمت، قسمت اول تو راه و از زبون شهرزاد قصه‌گو و قسمت دوم توسط
استاد. یه کمی تحمل داشته باشن، بیتابی نفرمایند، به اونم میرسیم.
خیلی خوب، پس پیش به سوی یزد، شهر بادگیر و باقلوا.
ممنونم سیروس جون، واقعا خوشحالم. سیروس هیچ میدونی تو ماه ترین تازه داماد دنیایی؟ آره مطمئن باش این سفر بهمون خوش میگذاره. نمیدونی دیدی که اونجا با کیه رو برو میشی؟
نگار بهتره از این بیشتر دیگه کنجکاوم نکنی، وگرنه باید همین الان قصه رو شروع کنی. در ضمن تو هم سمجترین تازه روس دنیایی.
خوب استاد معزز که این میل به آغاز سفر دارن و امر میفرماین که ملازمان رکاب آماده به خدمت باشن.
فردا صبح حرکت میکنی. حالا هم بهتره من برم به کارام برسم. عروس خانم به هتلی، مهمون سرایی، نمیدونم یه مسافرخونه جایی زنگ بزن. یه اتاق تر و تمیز رزرو کن. خودت که اونجا بودی بهتر اونجا رو میشناسی دیگه.
قربونت برم، هتل چیه؟ نیازی به هتل مهمان سرا نیست. من چند سال از عمرم رو تو یزد گذروندم. اونجا دوستایی دارم که پذیرای قدوم مبارک حضرت عالی و ملازمان رکابتون باشن.
نگار یه سوالی از صبح تا حالا بعد جوری ذهن منو مشغول کرده.
استاد واقعا به من منت میذارن که طرح سوال میفرمایند.
واسه چی میخواستی اون ظرف قدیمی یا اون چر نوشته رو بخری؟ اونم با اون همه دردسر و دلشوره.
وقتی اون ابریق رو با اون نقش و ترکیب زیبا دیدم، یا این پارشومن رو با این خطوط و کلمات عجب و غریب، یه نوع حسی در من به وجود اومد که دیگه نمیتونستم ازشون دل بکنم.
جالبه، پس قضیه سحر و جادوی ظرف و اون تابلوی پر رمز و رازه که تو
نمیدونم سیروس، نمیدونم. ولی رابطه من با آثار قدیمی یه نوع مکاشفه است.
خب چی رو میخوای کشف کنی؟
نمیدونم، برای من اونا یه نوع شگفتی هست. شگفتی که اگه به اوجش برسه میتونه تمام وجودم رو به تحرک واداره.
نگار تو یه کمی عجیب و غریبی.
400 پیش که برای فوقم رشته ترمیم آثار باستانی رو انتخاب کردم، یکم به رویه همیشگی نزدیک شدم. میدونی میتونم بگم یه ارتباط حسی و درونی بین من و آثار قدیمی برقراره.
مواظب باش عروس خانم، داری واسه من رقیب میتراشی.
خودتو لوس نکن. چایی میخوری؟
نه خیلی ممنون. خود میدونی که موقع رانندگی من هیچی نمیخورم. شما میل بفرمین.
خیلی خوب پس من یه چایی میخورم.
باشه. راستی تو گفتی وقتی که از پیدا کردن آقا عمران نامید شدیم، تازه به فکر شرمنوشته افتادیم که سر از راز و رمزش در بیاریم. یعنی باورتون نمیشد که دیگه اون به خودتون تعلق داره؟
واقعا اینطوری بود سیروس. همه چه این کردیم اون موقتی پیش ماست و به زودی از دستش میدیم. اما وقتی مطمئن شدیم که دیگه مال خودمونه، قبل از هر چیز خواستیم بفهمیم که این اثر متعلق به کدوم دوره تاریخیه.
مگه نمیدونستین که مال چه دورانی؟
ما اطلاعاتی که عمران سارنگ بهمون داده بودن تقریبا میدونستیم که میتونه مربوط به دوره اشکانیان باشه. پس همین هم شروع کردیم به مطالعه کتابا و مطالبی که در مورد اون دوره وجود داشت.
چه کار جالبی. خب مگه نمیتونستین از زبانش بفهمین که مربوط به چه دورانیه؟
چرا، برای همینم بعد از مطالعه رفتیم سراغ زبانش که با توصیه دکتر شمس به استاد انوری رسیدیم.
همون استادی که بهتون گفته بود متنش ترکیبی از زبان پهلوی و واژه‌های یونانی.
میبینم که استاد همه چیزو با جزئیات به خاطر مبارک سپردن.
و تنها کسی هم که ایشونو میشناخت که بتونه از متن اون سر در بیاره پروفسور زندیان بود که شما نمیشناختینش. خب بعد چی شد؟
هیچی دیگه، ما بالاخره تونستیم با کمک استاد شمس. جونه بکش میدهیم، من این حرفتونی که آثار قدیمی فقط باید تو موزه ها و پیش عتیق شناسا باشن قبول ندارم. ضمناً برخلاف عقیده شما، ما از اون کسایی نیستیم که بخوایم به گذشتمون مباهات کنیم و حالمون رو فراموش کنیم. بفرمایید بشینید.
ممنون. خیلی خوب، از این مسئله بگذاریم. عرضم به حضورتون نکته مهم نگهداری اون خانم. اشیاء عتیقه نیاز به مراقبت ویژه و تخصصی دارن. مثل گلدون گلی هستن که باید خیلی با ظرافت و دقت در مکان و شرایطی خاص ازشون نگهداری بشه.
حالا جناب کشمیر، بله، شما بله، فکر کنین ما اون مراقبت ویژه رو داریم انجام میدیم.
بله؟
پیشنهادی که میخواستیم بدین رو بفهمم.
چش عرضم به حضورتون در محل کارتون مزاحم شدم واسه یک پیشنهاد و برای یک معامله شیرین و قابل توجه.
یعنی میخواییم پیشنهاد خرید پاشو منو بهمون بدین؟
اشکالی داره خانم محترم؟
ولی آقای کشمیری، ما به هیچ عنوان خیال فروشانو نداریم.
عجب، آفرین خانم جوان، آفرین. عرضم به حضورتون من احساس شما رو نسبت به یک اثر ارزشمند و قدیمی کاملا درک میکنم. یک حس زنانه و بسیار بسیار لطیف از روی مهر و محبت که هر خانوم متشخص و دانایی مثل شما میتونه نسبت به این نوع اشیا داشته باشه.
مگه احساس نسبت به اشیا هم زنون مردونه در آقا؟
اختیار دارین خانوم، اختیار دارین، همینطوره. ازم به حضورتون این حس یک حس مادرانه است، خیلی هم عمیق، زیبا و قابل تحسین.
حالا شما هر جوری که میدتونه تفسیرش کنین آقا، متاسفانه ما پارشمانو نمیفروشیم.
ولی من که هنوز مبلغو به شما نگفتم.
فرقی نمی کنه جناب کشمیری، ما قصد فروش نداریم.
حالا اشکال نداره نگاه جون، بذار ایشون مبلغشونو بگن.
بله، عرضم به حضورتون من حاضرم برای اون چرم نوشته 20 میلیون تومان نقدن تقدیم کنم.
متاسفم آقا، ما قصد فروششو نداریم، عرض کردم.
اجازه که. بدید خانم، اجازه بدید. عرضم به حضورتون 25 میلیون تومان.
نه خیر آقا، مگه اینجا اصلا.
خانم محترم 30 میلیون تومان چطوره؟
ای بابا. آقای محترم خواهش میکنم بس کنین، مگه اینجا بازار بورس مزایده هست؟
چش بسیار خوب، بسیار خوب، لطفاً عصبانی نشید. عرضم به حضورتون من یه پیشنهاد جالب دیگم دارم. بله جنس در مقابل جنس.
جنس در مقابل جنس.
بله
جالبه، از مزایده به مقابله رسیدیم.
بله، بنده یک تنگ فلزی فوق‌العاده زیبا و قیمتی رو در کلکسیون خودم دارم که مربوط به هنر دوران ساسانیه که با نقش‌های برجسته تزئین شده، تک و بسیار بسیار بی‌نظیر خانم. بله، حالا که شما تا این اندازه به آثار باستانی علاقه‌مندین، اونو در مقابل این چرم نوشته تقدیم میکنم.
پس از مزایده و مقابله به معاوضه رسیدیم.
خانم محترم باید بگم که بنده نظیر اون تنگو فقط در موزه برلین دیدم.
ببینید آقای محترم، بله. ما کلکسیونر رو عتیق جمع کن نیستیم.
شما دوستدار عتیق هستین، برای همینم بنده این پیشنهاد و خدمتتون عرض کردم.
اما ما اصلا تو فکر فروش یا تعویض پاشمان نیستیم، در حال حاضرم فقط قصد داریم که یه کار تحقیقاتی رو اون داشته باشیم.
عرضم به حضورتون که بنده با تمام احترامی که به کارهای تحقیقاتی و دانشگاهی قائل هستم، اما این یه موردو بیهوده و بی نتیجه میبینم. فقط وقتتون رو دارین تلف میکنین، بالاخره بنده تو این کار موی سفید کردم و صد البته دوستانم به این موضوع اذعان دارن، همشون.
خب شما که صاحب نظری، میشه بفرمایین که چرا وقت تلف کردنی؟
با کمال میل خانم، با کمال میل. باید بگم که ما متاسفانه در ایران متخصصشو نداریم. شما میدونین که چرم نوشته های مکشوف در اورامان الان کجا هستن؟
بله، باید تو موزه ها باشن.
بله تو موزه ها هستن، ولی نه در موزه های ایران. بنده خودم چند تای اونا را تو موزه لوور پاریس مشاهده کردم.
آخه چرا؟
خانم محترم این سوالی نیست که بنده بتونم جواب بدم.
پس حتما شما هم در نظر دارین این یکی را به همون موزه انتقال بدین.
عرضم به حضورتون که به نظر بنده این نوع گنجین ها مربوط به تاریخ و تمدن کل بشریتن خانم. هر جا که از اونا بهتر نگهداری بشه همونجا باید باشه.
و این تغییر خود نیست آقا؟
چه تغییری؟ درسته که ما به وجود آورنده اون تمدن ها بودیم، اما اینا یادگارهایی هستن که ما به دنیا هدیه میکنیم. از آشنایی با شما خانم های محترم متشخص واقعا خوشحال شدم. کارت خودم رو میذارم خدمتتون، هر موقع که تصمیم به فروش یا تعویض اون داشتین با بنده تماس بگیرین تا خدمت برسم. باشه، بفرمایید.
ما ازتون ممنونیم که تشریف آوردین.
متشکرم، مرحمتتون زیاد. خدا
سلام است. خدا حافظ.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردایی امروز بسازیم.
فردایی امروز بسازیم.
منم دبیر رأیم با.
فردایی امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران سل.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زد
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
میزان. قسمت چهارم.
به نام خدا و سلام. ایام انتخابات فرا رسیده. آقای میزان به عنوان یک خبرنگار قدیمی از طرف همایونی که در اروپا رادیوی اینترنتی راه انداخته دعوت به همکاری میشه تا براشون گزارش تهیه کنه. اولش آقای میزان قبول نمیکنه، اما در ادامه میاد و حاضر به همکاری میشه و حالا ادامه نمایش رو با هم میشه.
ببین جناب همایونی، تا به من نگین جریان این پولا چیه به حسابم واریز میشه جوابتون رو نمیدم.
استاد عزیز، اینجا اروپاست. قبل از شروع کار مقداری از حق و زحمه رو میدن، طرف مقابل در روند کار از جیب خودش خرج نکنه.
یعنی قانون اونجا اینطوریه؟
همینطوره. اونطوری که ما به پرداخت همون تعهد داریم، شما هم باید کارتون دقیق باشه.
باشه، اما
نداریم. اگه از کار کردن با ما ترس دارید بفرمایید، اما خوب نیست بگن استاد میزان این روزها از حرفه خبرنگاری وحشت داره.
نه خیر، من از چیزی نمیترسم.
امیدوارم همینطور باشه، ولی باورش سخته.
توجه نکنیم، بازم میگم من از چیزی نمیترسم.
امیدوارم همینطور باشه که گفتی، به شرطی که این همه اما و اگر نیارید. آقا
عزیز من، اما و اگر برای اینه که شما رو درست حسابی نمیشناسم.
مهم نیست بنده کی هستم، مهم اینه که گزارش های واقعی شما از رادیوی ما پخش میشه. اگه هم نخواستید اسمتون رو اعلام نمی کنید.
چه اعلام کنید چه نکنید، بالاخره میفهمن این گزارشو برای بنده است.
یعنی اینقدر زیر ذره بین هستید؟
نه خیر، اینجا کسی زیر ذره بین نیست، همه آزادی بیان دارن، مردم آزادانه حرفاشونو میزنن.
ما هم همین رو میخوایم آزادی بیان مردم رو نشون بدیم. این به نفع خود مردمه.
هرچند ته دلم زیاد راضی نیستم، اما اگه نیتتون درست باشه اشکالی نداره، با تون همکاری میکنم.
خوشحالم که اینو میشنوم. پس همه چی اوکیه.
خب 100% نه، یکم فرصت برای فکر کردن میخوام.
استاد بزرگ، روزهای تبلیغات داره سپری میشه، نباید این فرصت رو از دست بدیم. ما بی‌صبرانه منتظر دریافت گزارش‌های شما از روند آزادی بیان توی ایرانیم.
حالا که صحبت از آزادی بیان شد، باشه، بهترین و جامع‌ترین گزارش‌ها رو براتون میفرستم تا خیالتون راحت بشه اینجا آزادی بیان هست.
امیدوارم همینطور باشه. تا درودی دیگه، بدرود.
بدرود بدرود. اونور دنیا نشستم به چه چیزایی فکر میکنم.
عزیزان، ادامه این ماجرا رو در قسمت بعدی خواهیم شنید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز. هاش این